بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد ابي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين والله لهي أحب إلي من إمرتكم إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. إن شاء الله خداوند همه ما و شما رو مریدان امیر علیه السلام قرار دهد. صلواتی مرحمت فرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در خطبه ها رسیدیم به خطبه 33 نهج البلاغه. این خطبه رو امیر علیه السلام هنگامی که برای جنگ جمل میخواستن بروند بیان فرمودن. یه سبب ورودی داره که اکثر، یعنی شاید همه شما عزیزان بلا استثناء اون سبب ورودش رو شنیدید و بقیه خطبه رو هم که انشاءالله امشب با هم دیگه مرور میکنیم. سبب ورود خطبه همونی هستش که بارها و بارها شنیدیم که امیر علیه السلام داخل خیمه شون بودن و در حال وصل زدن به کفششون بودن و ابن عباس ازشون پرسید، امام علیه السلام رو کردن به ابن عباس و پرسیدن که این کفش من چقدر میارزه. ابن عباس هم گفت هیچ، مفت، لا قیمت لها. بعد اونجا امیر علیه السلام این نکته رو فرمودن که والله لهی احب الی من امرتکم الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا. به خدا سوگند این کفشی که من الان وصله میزنم پیش من از این حکومت بر شما محبوب تره، دوست داشتنی تره، مگر اینکه من بتوانم حقی رو احقاق بکنم، حقی رو برپا بکنم یا باطلی رو از بین ببرم. این حالا نکته اولی که حالا چند تا نکته دربارش خواهم گفت. بعد از اون حضرت یه خطبه میخواند که در اون خطبه 3 نکته اساسی یا 4 نکته اساسی دارد. 1 یاداوری ریشه های عظمت ما، 2 لزوم داشتن سابقه قوی برای حکومتداری یا کار مهم، 3 وحدت هدف در برابر منحرفان و 4 ریشه شناسی یا آسیب شناسی دشمنی دشمنان. اما اون قسمت اول رو که حالا بیان بکنم خیلی نکته است. تو همین جمله‌ای که گفتم بارها و بارها عزیزان شنیدن، والله لهی احب الی من امرتکم الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا. حالا واقعا برای چی حضرت اینو فرموده؟ حالا یک کفش وصل زده از رفش که واقعا هم به طور طبیعی کفش خودش ارزشی نداره، وای به حالی که وصله بکنه. شاید اینجا حضرت این رو میخواد بگه، این کفش هر چی باشه برای من مفیده. آدم کاری که میخواد بکنه باید کار مفید باشه. این کفش لااقل چیکار میکنه؟ من پامو توی این کفش میکنم، پام روی زمین نیستش، از سرما منو محافظت میکنه، از گرما محافظت میکنه، خار و خاشاک تو پام نمیره. همین کفش وصل زده اگر به درد بخور باشد از حکومتی که مفید نباشد ارزشمندتره. حکومت باید چه حکومتی باشه؟ حکومت میتونه فقط نظم رو برقرار کنه، حکومت میتونه فقط چیکار بکنه؟ مثلا خودشون مسئولیت‌های بزرگ بگیرن و بیشتر به خودشون برسن. حکومت میتواند در حقیقت به گونه‌ای باشه که بیاد تو جهان بگه ما نمیدونم چنین و چنانی. حکومتی هم به درد میخوره که واقعا حق رو برپا بکنه یا باطل رو از بین ببره. حکومتی ارزشمند هست که بتونه اگر واقعا یک فقیری، یک مستضعفی نمیتونه حرف خودش رو بزنه، علی علیه السلام فرمود راحت حرف تو بزن، پیش من که میای مثل فکر نکن من یه جبارم، پیامبر خدا هم همینو فرمود، راحت بتونید حرفتون رو بزنید. اگر حکومت یه جوی درست بکنه که مردم نتونن حرف بزنن، اون که احقاق حق نیست. حکومت باید به گونه ای باشه که هر کی میخواد راحت حق خودش رو بیان کنه، و الا اگر این حکومت هم به گونه ای بشود که بگه آقا من فقط میخوام امنیت اجرا کنم، فقط هم میخوام نظم ایجاد کنم، کسی هم حرف نزن، حق کسی هم برپا نشه، نه، حق باید برپا بشه. حتی آدمی که واقعا به ظلم شده، حتی تو خط ما نیستش، حتی فردی که واقعا مذهب ما رو نداره، هر چی از حکومت خوب اینه. از طرف دیگه یه چیز دیگه هم میتونیم اینجا به دست بیاریم بزرگوارم. شما ببینید ارزشمندی کاره. یه دفعه هستش که یه کسی بقال خوبه، بقال خوب هم از حاکمی که نتونه کارشو درست انجام بده این بقال بهتره، چون از آن میگه این لنگه کبش از حکومت بهتره دیگه. کاسبی که تو کاسبی خودش عالیه، مکانیکی که تو مکانیکی خودش عالیه، اما استانداری که از حق میگذره و حق رو نمیتونه انجام بده، این مکانیک بر اون استاندار، بر اون رئیس جمهور ارجحه، بهتر هستش. این پزشکی که میتونه کار خودشو خوب انجام بده از اون وزیری که نمیتونه کار خودشو خوب انجام بده، این پزشک چون کار مفید میکنه بهتره. هر کسی تو هر جایی قرار گرفت باید کار خودشو درست انجام بده. حکومت هم وقتی درست هست که بشود در اون حکومت حق رو بپا داشت و در برابر باطل ایستاد، ولی اون حکومت هم فایده ای نداره. پس بنابراین انسان وقتی که نگاه میکنه، همینجا حضرت داره بیان میکنه که کاسب ما، بقال ما، راننده ما، مکانیک ما، پزشک ما، همه این ها رو حساب بکنید در صورتی ارزشمنده که واقعا کارشو خوب انجام بده. همین من منبری اگر که اینجا نشسته باشم واقعا نتونم یه جمله ای از امیر علیه السلام بگم، زلف شما رو به خدا گره بزنم، اینم به درد نمیخوره. یعنی کارهای ما باید خروجی داشته باشه. کسی که اهل منبره باید خروجی داشته باشه، کسی که کاسبه باید خروجی داشته باشه، کسی که حاکمه باید خروجی درست داشته باشه، صنعتگر ما باید این گونه باشه. ولی هیچ فایده ای ندارد که انسان بیادش و یه حرفی بزنه به هیچ دردم نخوره. نه، انسان باید واقعا هر کاری میکنه اون کارش مفید باشه. این از این نکته ای که در ابتدا باید میگفتم. اما گفتم در این خطبه بعد حضرت بعد از این که این صحبت میشه، ثم خرج فخطب الناس، حضرت اومدن رفتن بیرون و خطبه رو خواندن. اون چهار نکته گفتم در این خطبه هست. اولیش، بزرگواران ریشه های بزرگی و عظمت خودمون رو فراموش نکنه. امیر علیه السلام الان میخواد بره با کیا صحبت کنه؟ با کسانی که میخوان همراه امام علی باشن در برابر طلحه، زبیر، عایشه، مروان و اون کسان بایستن. جنگ جمل دیگه تو منطقه ذیقار. حضرت میخواد اونجا صحبت کنه. شما نگاه کنید وقتی میخواد برای اونها صحبت کنه، میخواد به این مردم بگه اگر ما عظمتی داریم، بزرگی داریم، ریشه های خودمون رو فراموش نکنیم. برای همین در برابر اینها که می ایسته، خب اینا همه مسلمانن، فرقی نداره. حضرت اینطوری می فرماید: ان الله بعث محمدا صلی الله علیه و آله، اللهم صل علی محمد و آله، و لیس احد من العرب یقرأ کتابا ولا یدعی نبوتا. پیامبر در حالی آمد که بابا شماها هیچ کدومتون، حالا اینجا میفرمان یقرأ کتابا به معنای اینکه هیچ کدومتون کتاب آسمانی بلد نبودید بخونید، درست بی سوادم بودید، اما هیچ کدام شما نمیتونستید واقعا دین داشته باشید. هیچ کس هم نیامده بود، یک پیامبری هم در اینجا نیامده بود. بعد شروع میکنه این ریشه های عظمت که ما هم اگر واقعا بشینیم تو انقلاب خودمون، تو کشور خودمون، ببینیم ریشه های عظمت اینها رو داریم یا نداریم. اگر ما به یه جایی رسیدیم، این گونه نباشه که کل کاری که حضرت امام کردن، شهدا کردن، همه اینا، ما اگر جایی هستیم به برکت اونهاست. ریشه ها رو آدم نباید فراموش کنه. بعد حضرت شروع میکنه زیر مجموعه این ریشه ها نگاه کنید. اگر شما انسانیتی دارید به برکت رسول خداست، اگر شما نجات پیدا کردید به برکت رسول خداست، اگر قدرت دارید به برکت رسول خداست، اگر آرامش دارید به برکت رسول خداست، اینا رو داره در برابر چه کسی میگه؟ کسانی که میخوان تو جنگ جمل باشن. بعد ببینید چقدر زیبا، جایگاه اصلی انسانیت خداشناسیه. فساق الناس حتی بوعهم محلتهم، یعنی در حقیقت پیامبر اومد این مردم رو هل داد تا اینکه اینها رو ببره تو اون جایگاه اصلیشون قرار بده. محلتهم این اسم مکانه، از حلول میاد، یعنی اینها رو برد تو اون جایگاه اصلیشون. جایگاه اصلی انسانیت چه چیزی هستش؟ اینکه انسان خداشناس باشه. واقعا تا وقتی که ما تو جامعه بگردیم با خدا ارتباطی نداشته باشیم، تو جایگاه خودمون قرار نگرفتیم. شما تصور بکنید یه چرخ دنده تو جایگاه خودش قرار نگیره، تق تق صدا میکنه. وقتی که بره در جایگاه اصلیش قرار بگیره، انسان هم وقتی انسانه که واقعا برگرده خداشناس درست حسابی بشه. من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد بدین دیر خراب آباتم. میگه این ریشه انسانیت تو یادت نره. و بلغهم منجاتهم، پیامبر دومین ریشه‌ای که داریم، اگر یه خورده اخلاقی هستی، اگر یه خورده این معاد باوری، اگر یه خورده ای عدالت داری، اینا رو ببینید از کجا آوردی. بلغهم منجاتهم، پیامبر اینها رو برد به محل نجاتشون رسون. وقتی اینا اخلاقی شدن نجات پیدا میکنن، وقتی اینا به عدالت باور کردن نجات پیدا میکنن. ریشه دیگر اینا قدرت شما خیلی هم زیباست. فاستقامت قناتهم، فاستقامت قناتهم یعنی سرنیزه های اینها استوار ایستاد. خیلی کنایه قشنگیه. یعنی ببینید این شما اگر نیرومند شدن مسلمان ها به برکت پیامبر بود. شما حساب بکنید واقعا نیرومندی ما هم به برکت حضرت امام بود، شهدامون بود. و الا ما که در حقیقت یه موقعی جاندارم منطقه بودیم کاملا دست نه. الا امروز هم 26 دی بود، روز فرار اون فلان فلان شده بود. ما واقعا یک روزی هرچی میگفتن ما تبعیت میکردیم. من خودم یه زمانی رفته بودم امیدیه پیش بچه های نفتی، یکیشون به ما میگفتش که حالا یه مهندس خیلی خوبی بود، میگو من زمان شاه هم اینجا بودم، میگفت این توربینی که ما الان 0 تا 100شو داریم تعمیر میکنیم، میگفت این زمان شاه بود، هوا هم گرم بود، مثلا 50 درجه 55 درجه بالای 0 بود. تو این گرما میگفت ظهر که میشدن این مهندسای آمریکایی میرفتن استراحت میکردن تا فردا. میگفت ما چند تا بچه جوون بودیم دیگه، یادم گرفته بودیم، شروع کردیم این رو چیکار کردن، ادامه کار رو انجام دادن و اونو درست کردیم. گفت فردا که شو فکر میکردیم الان میان تشویق میکنن دیگه. گفت فردا هر 2 تای ما رو اخراج کردن. بس اگر قدرتی دارید ببینید ریشش کجاست. ریشش مال شهداست، مال امامه، مال کجاست. بعد خیلی از فستقامت قناتهم، پیامبر که اومد اینا نیرومند شدن، ولی قبل از اینا چی بودن؟ وطمئنت صفاتهم، ریشه امنیت و آرامش هم مال این هاست. صفات اون سنگ صاف بسیار سرسخت، این هم کنایه زیباییست از این که اینا دائما آدم های انودی بودن، لجبازی بودن، به هم میپریدن. امام اومد اینها رو با هم خوب کرد، پیامبر اومد اینقدر اینها آرامش پیدا کردن، ولی دائما به جون هم میافتادید. بس این اولین، این که ما واقعا باید بیاییم ریشه های خودمون رو پیدا کنیم، نه اینکه هر چی شد واقعا از ریشه ها فاصله بگیریم. دومین چیزی که امیر علیه السلام اینجا میفرماید، اگر قراره این انقلاب، این نظام باقی بماند، باید همچنان افراد پاک دامن با سابقه در مصدر باشن. حضرت علیه السلام میفرماید لزوم داشتن سابقه قوی، مدیریت قوی طبیعی، جوان ها هم باید باشن، اما در کنار اونها حضرت میفرماید اما والله ان کنتم لفی ساقتها حتی ولت به حذافیرها ما ضعفت و ولا جبنت. به خدا سوگند خودم بودم در پشت لشکر. ساقتها لشکر، یه میمنه داره سمت راست، یه میسره داره سمت چپ، یه قلب داره که میانه لشکر، ساقت اون پشتشه. مراد اینجا چه چیزی هست؟ اونی که پشت لشکر میمونه خیلی کارش دشواره، هم باید به مجروحان رسیدگی بکنه، هم باید در حقیقت شهدا و اینا رو یه جوری جمع بکنه، هم جلوی فراریا بیسته، هم باید آذوقه لشکر رو تأمین بکنه، حواسش به همه باید باشه. این من یه همچین سابقه ای دارم، خودم تو جنگ ها که میموندم آخر لشکر رو هم با خودم بود، حواسم به همه چی بودش، یه لحظه نه ترسیدم نه سست شدم. پس ببینید یه کسی که بخواد اون ارزش ها رو ادامه بده باید هم سابقه خوبی داشته باشه، نه بترسه و نه سست بشه. سومین مطلبی که در اینجا هست، در برابر منحرفان آدم باید وحدت داشته باشه. فکر نکنید که الان مثلا سر و صدا شد آدم بترسه. این مسیری هازا لمثلها، امروز هم در برابر منحرفان ما مثل سابق، امروز درست تل هست، درست زبیره، درست اینا اصحاب پیامبر بودن، من مسیرم همونه، من همیشه حق مدار بودم، چه اون موقع چه حالا. فلعنقبن الباطل حتی یخرج الحق من جنبه. حالا لعبقرن هم داریم، لعنقبن هم داریم. لعنقبن یعنی سوراخ میکنم باطل رو تا حق رو ازش بیرون بکشم، لعبقرن نه یعنی میشکافم. اینجا معلومه که تو حوادث روزگار خیلی وقتا حق میان این همه حرف و حدیثا گم میشه، حق دره، باید از میان خرافات، از میان اوهام، از میان نمیدونم این حرف اون حرف اونو بیرون کشید. علی علیه السلام میفرماید ما باید مسیر اون وحدت داشته باشیم و بدانیم که همچنان ما میخواییم در پی انشاءالله برقراری حکومت عدل مهدی باشیم انشاءالله. پس بنابراین آدم نباید بگه حالا این طور شد اون طور شد، ایستادگی حق شناسی تا به اونجا برسیم. و آخرین مورد، حضرت میفرماید بدانیم ریشه دشمنی یکیه، حسادت ها هست، مخالفت های با اسلام هست، مالی ولی قریش، ما با قریش چیکار داریم؟ والله لقد قاتلتهم کافرین ولأقاتلنهم مفتونین. من یه روزی مقابل اینا می ایستادم در حالی که کافر بودم، امروز هم اونا در فتنه قرار گرفتن، من بازم می ایستم، برای من فرقی نداره. و اینی لصاحبهم بالامس کما انا بصاحبهم اليوم، دیروز هم وامیستادی امروز هم وامیستیم. والله ما تنقم مننا قریش الا ان الله اختارنا عليهم فادخلناهم في حيزنا. اینا ریشش هم اینه، بالاخره خداوند این گروه مؤمنین رو برگزیده کرده و اونها باید از مؤمنین اطاعت کنند و این جهت سخته براشون. انسان وقتی که نگاه میکنه واقعا وقتی ارزش ها و اینا همین، خدا بالا بریم پایین بریم، میگه باید از این ارزش ها آدم باید دفاع بکنه. تا وقتی هم رو ارزش ها واسدادی بقیه میخوان به دنیای خودشون برسن. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله. کربلا حادثه ایه که برخی ها خودشون و همشون خیلی خوب نشون دادن، از جمله ابوالفضل العباس. امروز روز وفات ام البنین بود، مادر ابوالفضل العباس. آدم وقتی این جملات امیر علیه السلام رو میبینه، میبینه ابوالفضل چگونه در برابر دشمن ایستاد، چگونه این سپاه باطل بود اومده براش امان نامه میده. فلعنقبن الحق من باطله، یعنی واقعا یک کاری کرد که این رو چکار بکنه، از دل این باطل این حق، این پیروی از سید و شهدا رو نشان بده. قربان مادرش برم ام البنین، اون چقدر حق مدار بود، چقدر حسین شناس بود. اومدن در مدینه، کاروان اسرا برگشته، بشیر میره خبر میده، این بانو آمد سوال کرد از حسین چه خبر. حالا نگاه میکنه یک بانوی محترمه یادگار امیر مؤمنان، چهار پسر شهید شده. حالا چی جوری به اینا خبر رو بدهم؟ ما تو انقلاب خودمون مادران شهدا رو دیدیم، چقدر استقامت داشتن. مادر چهار شهید دیدیم، مادر هفت شهید دیدیم، اینا رو دیدیم. اومدن بهش خبر دادن، فقط میگفتش که از حسین چه خبر. یکی یکی اسم فرزندانش رو بردن، جعفر شهید شد، عثمان شهید شد، یکی یکی بردن، ابوالفضل شهید شد. یک کلام گفت، اولادی و من تحت الخضرا کلهم فدا و ابی عبدالله، همه بچه های من، همه مردم قربان ابا عبدالله. از ابا عبدالله چه خبر؟ فقط بهش گفت که حسین شهید شد. گفت الان رگهای قلبم رو بریدی. در روایت داریم آقای امام سجاد نقل میکنه در عمالی شجریه، میگه انقدر این بانو 5 سال بر ابا عبدالله گریه کرد که چشمش نابینا شد. قربانت برم ام البنین، تو چگونه بر ابا عبدالله گریه کردی، بر ابوالفضل گریه کردی در حالی که ندیدی؟ ابوالفضل چگونه دست در بدن نداشت؟ شاید گریه کرد نابینا شد که واقعا حقیقت ماجرا رو بهتر ببینه. چگونه تیر به چشمان ابوالفضل زده؟ تو وقتی ندیدی، نه دست بریده دیدی، نه بازوی قتل شده دیدی، نه پای قتل شده دیدی، نه فرقی که عمود آهنین خورده، انقدر گریه کردی که چشمت نابینا شد. اما چه کند زینب کبرا که آمد دید آن نعش به خون تپیده رو. و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. خدایا فرج مولامون بقیت الله الاعظم نزدیک بفرما. خدایا قلب مبارکش رو از